الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتظرين. حضرت بعد از آن که به ابازر تأکید فرمودند ای ابازر باید روح دوگانگی و هجران و ترک دوستان را در بین خودت و دوستان بکشی و فضای زندگی ایمانی نباید فضای جدال و جنگ و رقابت باشه، که اینها باعث میشه که انسان قلبش مشغول همین چیزها بشه و دیگه اون روح الهی و ارتباط ربانی رو نداشته باشه و اون جلسه تأکید هم شد روی این قضیه که خدا با لطف و کرمش کمک کنه به ما که ما اصلا مبنای هر ارتباطی را مبنای این که انتهاش به مقابل کشیده بشه نگذاریم. ما چند نوع ارتباط داریم، یه وقت از اول صمیمی، خب اون که هیچ وقت مشکلی نیست، یه وقت است که الان معلوم است این ارتباط صمیمی نیست. باید مواظب باشیم از همین حالا طوری این مسئله را ختم کنیم که به جدال و قهر کشیده نشه. اشکال ندارد اونطور که اون جلسه هم تأکید شد، اشکال ندارد آدم با هم حالا همه رفیق نباشن. درسته که انما المؤمنون اخوه، ولی حالا اگه بنانیست که رفیق باشن، حالا بنانیست هم دشمن باشن. خیلی وقتا باید یه جوری با یه ترک مخاصمه‌ای از مسئله آزاد شد. تأکید رو این ظاهرن فرمایشات حضرت که می فرمان انها که ان الهجران. اصلا رو این بازی خود تأکید کنیم، عموماً آدم ها یه جور فکر نمی کنن، یه سلیقه‌ای که ندارن. خب حالا اگه بناست که این تفاوت فکر و تفاوت سلیقه به هجران و قهر و رقابت و اینا برسد که همه باید همه با همه دعواشون بشه، میگه یه فرمان که یه جوری پایه ارتباط رو بگذارید که لاقل حالا با اوناییم که یک جوری پای اختلاف هست، پای هجران و متارکه و قهر نیاد وسط. این چیزی بود که ما از اون فرمایشات حضرت اون جلسه فهمیدیم و عرض کردیم. به خودم و به شما هم همین تأکید رو دارم، به خودم هم دارم که مواظب باشیم که ارتباطاتی اونجایی که پای خطر قهر هست کار به قهر نکشی. اونجایی که نیست که نیست، اونجایی که خطر قهر هست کار به قهر نکشه، حداقل یه جوری مهلکه را آدم ترک کنه. یه جمله هایی همیشه میشه تکیه کلامتون باشه که وقتی میبینین داره انگار به قهر میکشه، یه تکیه کلام هایی آدم پیدا کنه که بگه آقا، همینه که مردم معمولی میگن آقا خدا برای پدر و مادرت خوب بخواد، خداحافظ شما. یعنی که آخرین جمله آخرین جمله جنگی نباشه که این دلو مشغول کنه و نگذه. ما عرض میکنم ما طبیعی است که مثل هم نمیتونیم فکر کنیم، نمیشه که مثل هم فکر کنیم، ولی طبیعی نیست که با هم به جنگیم حالا که مثل هم فکر نمی کنیم. میمونه که همون شما دقت کنین این جمله آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود در مورد امیرالمومنین کتاب باشه، دیدین امام علی خود 10 جلد کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود سنی راجع به امیرالمومنین نوشته است، خیلی جمله خوبی داره، میگه همه میدانستند بین خلیفه و امام علی ارتباط و دوستی و همفکری نیست، ولی هرگز سخنی نگفت که موجب اختلاف و دعوا، حالا تعبیر چون ذهنم نیست، دعوا بشید. خیلی هنره است، یک سنی هم داره میگه، شیعه هم که نمیگه، این هنره که آقا همه بتونن بالاخره مگه میشد امیرالمومنین مثل این خلیفه فکر کنه، همه هم میدونن اینا کاملا با هم دو جورند، ولی 25 سال سخنی نگید که موجب اختلاف و آتش بیاری بشه، این دیگه هنر علوی میخواد. برای خود من روزی که میخونم ظاهرا جلد اول همین کتاب امام علی هم ایشون اشاره میکنه، خیلی مؤثر بود، حالا عمل نکردم دلم میخواد عمل کنم. بعد از این فرمایش که خیلی فرمایش اساسی است، حیف که ما رد میشیم از این صحبت ها، چون صحبت برای ما، برای ابوذر زندگی بود، خدا کنه که برای ما هم زندگی بشه. بعد از این فرمایش حضرت میفرمان یا ابوذر من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوع مقعده من النار، اگر کسی طوری باشد که دوست داشته باشد آدم ها جلوش واستن، دست به سینه واستن، این نشیمنگاش در آتش است. یعنی بحث کبر و حضرت وسط می کشه. حالا انواع کبر الا ما شاء الله، بی حرمتی به حق کبر است، حالا بحث میکنن حضرت، هر حقی رو رعایت نکردن کبر است. خب یه حق هم اینست که طرف حقوقش رعایت بشه، در مقابل ما حقوقش رو رعایت نکنیم، این یه نوع کبر است. میگه حق حقوقش نیست که من که نشستم خب اونم نشسته باشه، همین که ما برامون مهم نیست که طرف ایستاده است، یعنی حق بهش رو بهش نمیدین، این یه نوع کبر است. حالا حضرت میفرمان که اگه کسی من احب ان یتمثل له الرجال قیاما، دوست دارد که مردم جلوش بیان و واسه دست به سینه، به اصطلاح ما دست به سینه که حالا همش با نمیسن، هم تو که با میسن، میگه میفرماد فلیتبوع مقعده من النار، این حتما نشیمنگاش در آتش. داریم هم باز روایت از امیرالمومنین داریم که هر کس خواست مردی از اهل آتش را ببیند، نگاه کند به مردی که نشسته باشد و برابر او گروهی ایستاده باشد. این با همون تعبیر که عرض کردم، دست به سینه، به معنای این که طرف کیف کند که یه عده‌ای در مقابلش چیان دست به سینه واسدن، کیف کنه از این کار، چون بحث احبه داره. حالا یه وقت شما می رفتین در خدمت امام، واقعا هم دست به سینه وامیستادید، ولی این امام نبود که کیف میکردن، شما بودید که افتخار میکردید. اون که اشکال داریم حتی در خبر که امیرالمومنین وارد جلسه که میشدن، با اینکه همه خیلی شیعیان حضرت خیلی ارادت به امیرالمومنین داشتن، جلو پاشون بلند نمیشدن، چون از قبل حضرت گفته بودن من از ناراحت میشم. یعنی چون میدونستن حضرت ناراحت میشن، جلو پاشون بلند نمی. خب خیلی برای این بچه مسلمونه شیعه سخته که جلو امیرالمومنینشون بلند نشن. ولی حالا چی بوده که اینقدر حضرت اذیت میشدن که به خاطر اذیت حضرت دیگر اذیت خودشون را تحمل میکردن؟ چون خیلی اذیت است که آدم جلو امام زمانش وارد بشد و بلند نشد. دیگه اینجوری بود تو جلسه بچه مسلمانای شیعه این واقعه اتفاق میفته. ببینید امیرالمومنین چقدر مسئله براشون جدی بود است که نه، این کبرزایی میشه در مقام حضرت، که احتیاط هاییست که خود ائمه برای خودشون داشتن، ما که اینا نمی فهمیم. باز روایت این آیه رو دارین که ولبه اسم اسول متکبرین، همینطور تأکید کنیم تا بعد بحث در قرآن هست. چه بد جاییست جای متکبرین؟ اینجا حضرت می فرمان که مقعدشون در آتش است، نشیمنگاهشون در آتش است. قرآن کلی می فرمان، می فرمان آقا جایگاه متکبرین جایگاه بد. ادامه فرمایش حضرت خیلی کمک میکنه برای روشن شدن بحث. یا ابازر من مات و فی قلبه مثقال ذره من الکبر لم یجد رائحة الجنه. ای ابازر، اگر کسی بمیرد و به اندازه سنگینی یه ذره کبر در قلبش باشه، این بوی بهش نمیشنوه الا ان یتوب قبل از ذلک، مگر اینکه قبل از این که بمیره توبه کن. قول شما خود متوجه این بوی بهش نشنیدن چه مصیبتیست. آدم روح مقام معنوی رو اصلا نتونه باشه ارتباط بده، چه تو دنیا چه آخرت. اصل قضیه آخرت هست. حالا حضرت می فرمان اگه کسی بمیره و کبر داشته باشد به اندازه وزن یک ذره، این بوی بهشت نمیشه. حالا از کبر روشن می کنند، ولی خب اینه دیگه. حالا اینجا همینجا بحث کنیم، هم بعد ادامه بحث کمک میکنم. یه وقتی شما خودتون با خودتون از سر جنگ بلند شدید، واقعا دلتون میخواد که این دوست نداشته باشید که مثلا جلوتون بلند میشه. سر جنگ هستید، هنوز حل نشده است، میدونید که اینا در قیامت حل میشه. هم که ما مردیم مثل خود خالص دیگه، آدم دلش میخواد نماز با حال بخونه، سعیم میکنه، حالا نمیتونه، این به خاطر هنوز بدن داشتن است و این چیزا. آنی که بدنش ریخ دیگه نماز با حال میخونه. این هم همینطور است. اگر کسی کبر براش مسئله است، یعنی ناراحت است که گنو بزرگ منشی بی جا برای خودش قائل است، خودش هم نمیخواد، مثل تضاد دیگه که هم نمیخواد هم هست، این رو میگن چی؟ این رو که آدم جنگ با شروع کرده است، این هم انشاءالله تو دنیا به مرور از بمیره. همم که به مجرد این که اون دنیا براش باز شد، این که با کبرش از سر جنگ در اومده، این راحت میشه از دست این کبر. این یه نکته ده باز بحث داریم. معلوم است وقتی حضرت داشتن برا ابازر صحبت میکردن، یه چند نفرم واسطه بودن، یکی از اینا که واسطه است که خدا رحمتش کنه هر کی بوده است، یه سوال خیلی خوبی میکنه که این سوال خیلی به درد ما میخوره. به فقال رجلون، یه مرد اونجا بوده از وقتی حضرت میفرماند بوی بهش به مشام چنین آدم متکبری نمیرسه. فقال یا رسول الله، فقال رجلون، یه مرد اونجا بود پرسید یا رسول الله اینی لیعجبنی الجمال و حتی وددت ان علاقت صوتی و قتال نعلی حسنون فلیرحب علی ذلک. گفت پیغمبر خدا، من این جوریم که دوست میدارم که قشنگی را دوست میدارم، حتی اینقدر دوست دارم که دوست دارم این بند شمشیرم و بند کفشم هم قشنگ باشه، حسنون، همین کارم نکنم. فحل یرحب علی ذلک، از این قضیه، از این حالت دوری کنم. قال کیف تجد قلبک، حضرت گفتن قلبه چی طوری میبینی، کیف میکنی به این اعتبار؟ حالا خود حضرت ببینید، من طرف میفهمیده که حضرت چی میگن. قال اجده عارفا للحق مطمئنا الیه، میگه دی نه یا رسول الله، قلبم رو کاملا متوجه حق میبینم، حق رو میشناسه و به حق آرامش، نه به بند کفش قشنگش، نه به خونه زیباش، مطمئنن الی. قال لیس ذلک بالکبر، حضرت فهمدن نه این کبر نیست. حالا چرا اینو میگم خدا رحمتش کنه؟ چون بعد برای ما مشکل میشده است که، یعنی در واقع یه عارف شیک‌پوش بوده است دیگه، چون خودش میگه که نه، من اینقدر زیبایی را دوست دارم در حدی که حتی بند شمشیرم هم میخوام قشنگ باشه، بند کفشم هم میخوام قشنگ باشه دیگه، اینقدر شیک پوش به اصطلاح بوده است. حالا عرض کردم بعدن ما یه مسئله ای داریم که اینجا حضرت در جواب این مؤمن یه مشکل حل کردن که پس آرایست بودن برای کسی هم که میخواد مراحل عالیه قرب الالله را تکوند مانعی نیست، چون دوتا بحث است، مسلم است که حرام نیست. این تا اینجاش مشکلی نیست که مگه حرام است آدم خیلی لباس مرتب زیبا بپوشه، مسلم حرامه. اما اینجا بین عرفا مشکل پیش اومده است که آیا مثلا باید خیلی هم ساده بود در حدی که اصلا هیچ زیبایی به خود نگیریم، این مسئله است. دلش هم بحث بعد است. حضرت بعد میفرمان اگه میخوای شرک کبرت درمان کنی حتما باید یه جوری خیلی ساده، یه ساده باشی، ساده تر از ساده. خب دو تا بحث شد. پس اگه میخوایم کبرمون رو درمان کنیم، حضرت میفرمان نباید، حالا میرستیم میگن خلاصه باید سوار خر بشی، لباس پشمینه یعنی پایین ترین لباس رو بپوشی و شیر بز بدوشی، یعنی بسیار یک کاره مثل حالا امروزه بخوام میگم عملگی بکنی. دو تا مسئله شد. یه وقت کبر اومده است جان ما رو پر کرده است، حالا چطوری نجات پیدا کنی؟ خیلی سوال خوبی که از خدا رحمتش کنه سوال کردش یا رسول الله من این خصوصیات دارم. حضرت فرمودن قلبت چطوریست؟ کی به گرفتار کبری؟ میگه نه یا رسول الله، نه یا رسول الله. میگن خب اشکال نداره، داستان قشنگی هست. میدونین که ما دو تا غزالی در تاریخ داریم، یه شیخ احمد داریم، یه امام محمد. اون که مشهور است بین شما و ما امام محمد غزالی است. این بیشتر نویسنده بودست و اهل کتاب. شخصی است احمد غزالی، اون عارف است، اصلا اون قطب است، یکی از اقطاب عرف است، خیلی مهم است در عرفان، ولی خب میدونی خب بی سر و صدا، اونا خیلی سر و صدا ندارن، ولی بسیار بزرگ بوده است. میگه وقت به شاگرداش مثلا خب باطنه شاگرده را میخوند است، یه امروز یکی میمد است میمد دستون دست به به این اسب چیه خریدی؟ برو بفروش. بیچاره هنوز اسب کیفش نکرده، آقا میگفته برو بفروش. دوره فردا مثلا یک شاگرد میمد آقا بگه آقا به دستون دست آقا این شطور چیه خریدی؟ برو بفروش. یه روز شاگرده میان هرچی اینا دارن، مثلا اون شطورش رو فروخته است، این اسبش رو فروخته است، آقا قاطرش رو فروخته، خودی شیخ 60-70 تا اسب و شطور داره. میان که شیخ اونا آقا شما هرچی ما میخریم شما گفت برو بفروش، خودت اینقدر اسب داری شطور داری پس چرا تو نمیری؟ میگید آخه مشکل نیست که من میخ شطوران را و اسبان را در گل طویله فرو کردم، شما میخ اسب خودتون را در قلب خودتون فرو میکنید، مشکل اینجاست. نمونش اهل البیت عزیز ما، اهل البیت ما میدونیم که گاهی اینقدر وضعشون خوب بوده است که در مورد امام حسن علیه السلام داره میگه هم خیلی ظاهر خیلی آراسته به اصطلاح شیک پوش، من اینا تعبیرهای خیلی بی‌ادبانه است به کار میبرم، جرأت هم نمی کنم ان شاء الله نگفته بودم این لغت را، فقط همون آراستگی شأن اینهاست بگی، هم که سفره های بزرگ رنگین و اینا، رنگین به اعتبار فقرا، برای فقرا قشنگ سفره های بزرگ مینداخت، خود ائمه، خود امام صادق، رئیس قبیله بنی هاشم خیلی وضعشون خوبه. خب ولی گاهی هم حتما چندین دیگه که سخت میگرفتن به یه مسئله، اینجا این مسئله باید حل بشه که کبر تو قلب ما ساقا باید زحمت بکشیم نجات بدیم. خب کبر نیست، خب آراستگی طور نیست، برای همین هم یه بار دیگه هم یا چند بار دیگه هم هست که ما نمیتونیم سر به سر هم بگذاریم. یه وقت جناب عالی میتونی یه ماشین مرد، یه ماشین به ظاهر خوبی داشته باشی، تو آخرش باید حد اعتدال حفظ بشه، بعضی چیزا به ذات کبرزاست، اونا رو من نمیگم، ماشینی که بتونی باش زندگی ده خوب بکنی به زحمت نیفتی، همون ماشین من داشته باشم برام مشکلش، شما داشته باشی برات مشکل نیست الحمدلله. اینجا من نباید بگم که چرا شما داری، من مواظب باشم که اون که شما داری اگه برا من زحمت داری خب من نداشته باشم، من تلاش نکنم داشته باشم، چرا؟ چون داشتن این برا من کبر میاره و برا شما نمیاره. دقیقا کنید چه سوال حسابی کرده است، یعنی خیلی سوال حسابی کرده است. میگه یا رسول الله من داره بدنم میلرزه، حالا به تعبیر ما شما میفرمان اگه راست یه اندازه و وزن یک ذره کبر تو قلب بنده باشه بوی بهش به مشامم نمیخوره الا اینکه توبه کنه. خب حالا من اینجوری هم من خوشم میاد از زیبایی به طوری که حتی میخوام بند شمشیرم و بند کفشم قشنگ باشه، آیا نباشه؟ حضرت میگن جمله، حالا دوباره جمله میخوریم، قال کیفت تجد و قلبت، به قلبت رجوع کن، ببین گرفته سدنا. این که عرض کردم طرف زبون بفهم بوده است، ببینید جواب که داده است خیلی کمک ماست. میگه اولا نه من کاملا این اجده و عارفم دلحق، من کاملا نسبت به حق عارفم، یعنی چه؟ یعنی دلم حق ازش نرفته است بیرون، دلم طبع مهر نخورده است. یک مطمئنن الی، آرامم به حق، در صورت که متکبر به چی آرام است؟ به وسیله یک کبر، به اون چیزایی کبر براش میاره آرامه. میگه نه یا رسول، حضرت میفهمه قالا لیست ذالک برکه، این که خود حضرت شرح میدن، ولکن الکبر ان تترک الحق الحق و تتجاوزه الى غیره و تنظر الى الناس و لا ترا ان احدا ارضه که ارضه که ولا دمه که دمش. میگن کبر ایناست که تو حق و درج کنی، یک به بقیه تجاوز کنید، و اینا یکی است، در واقع دومی شرح اولی است. حق و ترک کردن چند یکی حق الله، قلب ما مشغول چیزایی بشه که برامون مهم است، این کبر میاره. یکی این که حق الناس، حقوق مردم رو رعایت نکن زیر پا بذار، اینم میگن کبر. حقوق مردم از زیر پا بذاریم کبر است. حد اول حقوق و حد اکثر حقوق کبر اینه که آقا شما حقت هست من رعایت نکنم، هرچه حقت هست. حقوق افراد اگر رعایت نشد یه نوع کبر است. حق همسایه رعایت نشد کبر است. حق فرزند، حق زن رو چه مشخص هم است. یعنی چه؟ یعنی من برای شما ارزش قائل نیستم. اهل خیابان، کارگر، محصل، معلم، حقوق افراد رعایت نشد یعنی چه؟ یعنی من آقا برای شما چیزی قائل نیستم که بخوام حقتونه بدم. آدم حق بچهش رعایت نکنه، یا آقا اینم کسیست که من حقش رعایت کنم، این کبر. حق همسرش رعایت نکنه که ولش کنی، حالا آدم نیست که ما حقش رعایت کنیم، فرق نمیکنه. این همون کبریست که انسان را از بهش دور میکنه. بعد شاید همین عرض کردم جمله دوم شاید تبیین جمله اول باشد، و تتجاوزه الی غیره، به غیر حق نظر داشته باشید. خب پس یه تعبیر نیست که به خداوند نظر نداشته باشید، خدا براش مهم نباشه، این متکبر است. یکی این که حالا مقابل این به غیر خدا نظر داشته باشید، این متکبر است. گاهی دیدین حتی اینجور خیلی این بحث حق نجات دهنده است. گاهی مثلا تو جلسه نشستی مبهمه، باید واضح باشیم این حق چیست. میگن آقا تو محل، تو جلسه چه دارن تصمیم میگیرین، طایفه میخوان برای یکی تصمیم بگیرن، این کارا بکنید این کارا بکنید. آنی باید شما یه سوال براتون باشه که آقا حق چیست، حق است یا باطل است. من اینا سرم نمیشه، حق یا باطل. آقا باید باش قهر کرد، حق یا باطل است. اگه حق است قهر میکنه، اگه حق است آقا من این بام قهر کرده است منم میخوام باش قهر کنم، حق یا باطل است. رعایت حق کردن انسان را از کبر نجات میده. حق است که من این جواب این آقا را بدم یا حق نیست. خدا انشالله همه منا کمک کنه، کار بسیار مشکلیه ولی خب نجات دهنده است. اونا که نجات پیدا کردن از کبر، همینجوری نجات پیدا کردن، معلومه مشکل است. بنده که همه حال دارم برای شما میگم، برام بسیار مشکل است. بالاخره چاره چیست؟ باید هی از خدا بخوام، هی پشیمان بشیم نسبت به حقوقی که رعایت نکردیم، هم لوبه بزنیم که خدای خود توفیق رعایت و حقوق را به ما بده تا بلکه یواش یواش درست بشه، زندگی روحانی بتونیم پیدا کنیم. پر حضرت نکات خوبه میگن، و تنظر الی الناس و لا ترا، نگاه به مردم که میکنه اینجوری نگاه نکنه که ان احد ارزه که ارزه که و لا دمه که، یه جوری نگاه کنه که انگار آبروی خودش مهمتر از آبرو بقیه است. این یه نوع کبره. خب دقیقتن رو چی دست گذاشته؟ یا بگید اصلا ما مهمترین، ما طایفه تنی مهمتر از این طایفه هستیم، ما مردا مهمتر از زنا هستیم، اینا همش کبرست. الا ما شالام که شیطون برای شما توجیه ساخته است دیگه، که اینا همش کبر. عطسش هم کبرست ولی چون این بیشتر بلای جامعه ما شده است دیگه، نه یکی بگید ما زنا مهمتر از مرد هستیم و هم کبرست. ما نمیدونم ما تایفه اصلا از اول رگوریشمون با اونا نمیخونید، اینا کترس چیدیم که تو حرفا میاد دیگه، میگه نه با اصلا این اصلا ما بی خود با اینا ازدواج کردیم، اینا ما خونن دو تایم، اینا کترس، اینا همون راه برده شیطان هم هست، میدونید که اینا حضرت میفرمان که کسی که فکر کند آبروش از بقیه بیشتر از این کبرس، این خیلی چیز عجیبیه. من بارها دقت کردم رو این ما مبتلاییم آقا، مثلا آبرومن و شما چه فرق میکنه؟ آبرومن و شما با اون رفتگره چه فرق میکنه؟ که بناس آبرو ما حفظ بشه، آبرو رفتگره حفظ نشه. رفتگری یه شغل است، ولی بی آبرو بودن یه خطر است، یه ظلم است. اینجاست که آدم نمیسیده دیگه، حالا الا ماشاءالله مثلا سواره آبروش بیشتر از پیاده است، بوخ میزنه برو آقا مثلا، چرا؟ اونجایی که حق نیست سرز میکنم، این نمیذاره ما نجات پیدا کنیم. حضرت میفرمان ای آقا این نیست کبر که تو زیبایی دوست داری، کبر ایناست، مواظب اینا باش که به این مصیبت ها دوچار نشی. چون بحث خیلی خوب بحثی است و ادامه هم داره، میذاریم بقیه شبات. خدا به حق خود پیامبر و به حقیقت